Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سارا موقعی که اونا دید 22 سالش بود. عاشق طرز حرف زدن و شیرین زبونی شده بود. جدا از این هم خوش قیافه بود، هم از خیلی پسرای دیگه که اطرافش بودن خوش تیپ تر بود. تو بار بود که بار اول دیدش. همون شب قهر شام میذارن و از بار میان بیرون. این آخرین باری بود که دوستای سارا اونو دیدن. یک هفته بعد جسدش توی کوهستان پیدا میشه، بدون لباس و بدون سر. سلام، من ایمان نژادت هستم و این 22مین اپیزود رافکسته که تو اواخر مرداد 99 منتشر میشه. حواستون باشه که این اپیزود به خاطر صحنه‌های جنسی و خشنی که داره به هیچ عنوان مناسب کودکان و افراد حساس نیست. اپیزود 22م، میراث شیطان. اسپانسر این قسمت از رافکست نت‌نگاره. نت‌نگار یه سرویس آپتایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افرانت، آسیوتک، پارساینلاین و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نت‌نگار فوری اون رو به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینتگریت کنید. نت‌نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس‌های رایگان تست کنید و اگه راضی بودید خرید کنید. 30 روز هم گارانتی بازگشت وجه دارن که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. پیشنهاد میکنم که به سایتشون یه سری بزنید. net-negar.io. بذارید سوژه این قسمت رو جوری که خودش میگه معرفی کنم. سنگدلترین حرومزاده‌ای که میتونی تو زندگیت ببینی. تد باندی آمریکایی جنتلمنی بود که تو دهه 1970 متهم به قتل‌های عجیب و غریب و وحشیانه‌ای میشه. تد شخصیت جذابی داشت. خوش لباس بود، خوش صحبت بود، خوش قیافه بود. باندی برای دخترها با معیارهای موقع یه شخصیت جذاب بود. به خاطر همین خیلی راحت جذبش میشدن و بهش اعتماد میکردن. باندی متهم به این بود که با فریبکاری تومای خودش رو میکشونه سمت خودش، بهشون تجاوز میکنه، بعد اونا رو میکشه. حتی میگفتن اون بارها و بارها با جسد قربانیهاش سکس داشته و تا وقتی که جسد به مرحله پوسیدگی نمیرسیده این کار انجام میداده. یه کاری دیگه که میگن انجام داده این بوده که اگر از یه قربانی خیلی خوشش میومد جمجمه‌شو تو خونه‌اش نگه میداشت. اینجا بیشتر از این دیگه وارد جزئیات قتل‌ها نمیشم. بهتر قبلش با خود تد باندی بیشتر آشنا بشیم. ببینیم اصلا کی بوده و از کجا اومده. اسم کاملش تئودور رابرت باندیه. متولد 1946 تو ورمونت آمریکا. باندی توی یه مرکزی که برای مادران بیوه و بی سرپرسته به دنیا اومد. هیچ وقت هم دقیق مشخص نشد که پدرش کیه. مادرش میگه وقتی جوان بوده یکی از کهنه سربازای جنگ گولش زد و باردار شده. ولی اطرافیانش زیاد این حرفش رو تایید نمی‌کردن. میگفتن احتمالش خیلی کمه که اون بهش تجاوز شده باشه. به هر حال چیزی که مشخصه نامشخص بودن پدر واقعی تده. بعد از به دنیا اومدن تد، مادرش یهو به سرش میزنه که بچه رو بذاره پرورشگاه و خودش هم بذاره بره. ولی پدر بزرگ تد مانعش میشه. میگه بیای همینجا پیش خودمون، هم سرپناه داشته باش، هم بچه‌ت از انگ حرومزاده بودن در امان باشه. تد تا چند سال تو خونه پدر بزرگ زندگی میکنه. خودش هم البته از هیچی خبر نداشت. فکر میکرد که پدر بزرگش پدرشه، مادر بزرگش هم مادرش. مادر خودش هم به عنوان خواهر بزرگترش میشناخت. تد همیشه از پدر بزرگ مادر بزرگش با احترام حرف میزد. همیشه ازشون خوب میگفت. حالا برعکس اونا اصلا ازش خوب نمیگفتن. پدر بزرگش میگفت تد یه قلدر به تمام معنا بود. یه سری عقاید مسخره هم داشت، مثلا از ایتالیایی خوشش نمیومد، با سیاپوستا لج بود، کاتولیکا رو آدم حساب نمیکرد، سگ خانواده رو میزد، گربه ها رو آزار میداد. یه وقتی مثل دیوونها تو خونه با یکی که معلوم نبود کیه بلند بلند حرف میزد. مادر بزرگش یه خاطره خیلی عجیب داره ازش. میگه من یه بار از خواب که بیدار شدم دیدم تد هر چی چاقو تو آشپزخونه است آورده چینده دور من، بعد زول زده به منو داره میخنده. یه همچین شوخی میکرده این جناب تد باندی. تازه اونم تو 4-5 سالگی ها. فکر نکنید خیلی مرد رشیدی شده بوده هنوز. یه 5 سالی به همین منوال میگذره تا اینکه به خاطر بدرفتاریای پدر بزرگ تد مادرش دست اونو میگیره و میرن واشنگتن. یک سال بعد مادر تد توی یه دوره همی که برای مجردهای بزرگسال برگزار میشده با مردی به اسم جانی باندی آشنا میشه. رابطهشون هم خیلی زود جدی میشه. همون سال با همدیگه ازدواج میکنن و جانی رسما تد رو به فرزندی خودش قبول میکنه و اینجوری میشه که تد میشه تد باندی. فکر کنم این بنده خدا تو خوابم نمیدید که فامیلیش اینجوری تو تاریخ موندگار بشه. در مورد دوران بچگی تد باندی چیز خیلی خاصی نیست. مثل همه بچهای دیگه یه وقتایی همون بدقلقیایی رو داشته که بچهای دیگه هم داشتن. اما تو نوجوانیش چیزی که خیلی بیشتر مشخصه اینه که زیاد رابطه صمیمی با کسی نداشته. یه جوری انگار جامعه گریز بوده. شاید تنها فعالیتی که انجام میداده اسکی و کوهنوردی بوده که ظاهرا اونم تجهیزاتش رو دزدیده بوده. حتی چند بارم بلیط‌های بالابرهای پیستای اسکی رو جر کرده بود. یکی دوباره هم به خاطر دزدی پول و ماشین دستگیر میشه که اینا همه مربوط میشه به مال قبل از 18 سالگیش. به خاطر همین طبق قانونی که اون موقع توی واشنگتن بوده همه این جرما از سوی پیشینش پاک میشه. تد بعد از تموم کردن دوران دبیرستانش وارد دانشگاه میشه توی رشته روانشناسی. اونجا با یه دختری به اسم داینا آشنا میشه. یه دختر خوشگل و پولدار با لباسای خوب، ماشین خوب، خانواده خوب. تد دیگه چی میخواست واقعا؟ این شاید اولین رابطه عاشقانه اون بوده باشه. تد قبل از اینکه درسش تمام بشه دانشگاه ول میکنه و میره دنبال کار. یه مدت چند تا شغل به درد نخور امتحان میکنه تا اینکه وارد یک مجموعه میشه که کارشون مشاوره دادن برای جلوگیری از خودکشی بوده. به هر حال یه مدت روانشناسی خونده بوده دیگه، تونسته بود با همین سابقه این کارو واسه خودش جور کنه. یه چند ماهی که میگذره رابطهش با داینا خراب میشه. از نظر داینا تد هنوز اون پختگی لازم رو نداشت، زیادی بی خیال همه چی بود، هدف نداشت، انگیزه مشخصی نداشت. همینو باعث شد که رابطهشون بعد از 3 سال کات بشه. تد ماندی بعد از این اتفاق یه حس حقارت و درموندگی پیدا میکنه. پسر جامعه گریز خجالتی که تازه تونسته بود یه رابطه عاشقونه رو تجربه کنه، تازه تونسته بود خودش رو بشناسه، یه مرتبه دوباره تنها شده بود. این داستان انقدر روش تأثیر منفی میذاره که حتی میذاره از ایالت هم میره، میره سمت شرق. یه مدت واسه خودش میچرخه تا اینکه 1 سال بعد دوباره برمیگرده واشنگتن. وقتی دوباره برمیگرده واشنگتن میفهمه که تمام این سالها در مورد پدر مادر واقعیش اشتباه میکرده. دوباره یه شوک جدید. تد خودش میگه من از یه مدت قبل به مادرم شک کرده بودم. من همیشه پیش خودم میگفتم چجوری میشه که یه خواهر 20 سال بزرگتر از برادرش باشه. رفتاری که با من میکرد رفتاری یه خواهر نبود، بیشتر مادرانه بود. تد بعد از برگشت دوبارهش به واشنگتن وارد کمپین های انتخاباتی جمهوری خواهان برای انتخابات های مختلف میشه. همون موقع هم بود که توی یه بار با یه دختری به اسم الیزابت آشنا میشه که یکی از مهمترین شخصیت های زندگی تد باندی میشه. حالا جلوتر دلیلش رو بهتون میگم. الیزابت یه دختر داشت خودشم. رابطهش هم با تد خیلی جدی بود. تد واقعا عاشق الیزابت و دخترش بود. شاید هر کسی اونا رو میدید اصلا متوجه نمیشد که تد پدر این دختر نیستش. متوجه نمیشد که تد دوست پسر الیزابته. فهم میکرد که اینا یه خانواده واقعی هن. همه جوره براشون وقت میذاشت. تد خودش میگه من وقتی میرفتم خونه الیزابت ظرف میشستم، خونه رو مرتب میکردم، آشغالا رو میذاشتم بیرون. همه این کارا رو میکردم تا نشون بدم اونجا رو مثل خونه خودم میدونم، واسه اینکه نشون بدم چقدر بهشون علاقه دارم. تد فعالیت‌های سیاسیش تو حزب جدی‌تر هم شد تا اینکه به پیشنهاد یکی از شخصیت‌های حزب که باندی رو پسر کاربلد و زبر و زرنگی میدونست دوباره وارد دانشگاه میشه، اما این بار تو رشته حقوق. هرچند که اکثر درساشو با نمره ناپلونی پاس میکنه. جدا از این تد یه شغل دومی هم پیدا میکنه. اون چی بود؟ به پلیس برای تحلیل شخصیت قاتلها تو پرونده های جنایی مشورت میداده. فهمیدی چی شد دیگه؟ تد باندی به پلیس برای پرونده های جنایی و تحلیل شخصیت قاتلها مشاوره میداده. خیلی هم عالی. 4 سالی از رابطه تد و الیزابت میگذره که سر و کله داینا دوباره پیدا میشه. داینا دیده بود تد شخصیت خودش رو پیدا کرده، آدم کاردرستی شده. پیش خودش گفت میتونه دوباره رابطهشو با تد شروع کنه حتما. اتفاقا تد هم استقبال میکنه. استقبال میکنه و همزمان هم با الیزابت و هم با داینا رابطه داره. نکته جالب اینه که دخترها هیچ کدوم از وجود اون یکی خبر نداشتن. تد باندی قراراش رو با داینا توی سفرهای انتخاباتی که با حزب میرفت میذاشت. حسابی هم با هم دیگه خوش میگذروندن. تا 1 سال همین روال بود تا اینکه تد دوباره رابطهش با داینا به هم میخوره. 2 تا نکته در مورد رابطه‌های شخصی تد بگم. تد با دخترای خیلی زیادی بوده، ولی مهمترین اشخاصی که باهاشون رابطه داشته این 2 نفر بودن، داینا و الیزابت. و نکته بعدی اینه که دقیقا مشخص نیستش که تد واقعا رابطهش با این 2 نفر چجوری پیش برد. آیا واقعا به شکل همزمان باهاشون بوده یا اینکه رابطهش با الیزابت اصلا تا کی ادامه داشته؟ خیلی هم اهمیت نداره البته این موضوع. چیزی که مهمه تأثیریه که این 2 نفر تو زندگی تد باندی داشتن. تا اینجا چیزی که فهمیدیم این بود که تد باندی یه مرد جذاب، تأثیر کرده، فعال و با شخصیتی بوده که بعد از ازدواج مادرش توی یه خانواده آروم و بدون مشکل بزرگ شده. به جز تد، مادرش از ازدواج اولش 4 تا بچه دیگه هم داشته که رابطهش با اونا هم بدون مشکل بوده. هیچ سابقه خشونتی هم نه تو خانواده داشتن و نه خود تد داشته. برعکس اون یه پسر آروم، متین و خجالتی بوده که همیشه سعی می‌کرده فاصله‌اش رو با بقیه حفظ کنه. مادرش دوستش داشته و پدر خوندش هم باهاش مثل بچه خودش رفتار می‌کرده. هر هفته می‌رفتن کلیسا، اردوها، کمپ‌های تفریحی می‌رفتن و هیچ آزار و اذیتی هم از طرف کسی ندیده. حالا با این چیزایی که فهمیدیم، می‌ریم اون روی زندگی باندی رو هم نگاه کنیم. اصلا بذارید اینجوری شروع کنم. تو دهه 70 آمریکا اوضاع عجیبی داشت. جنگ ویتنام از یه طرف، جنبش‌های فمینیستی از یه طرف، خشونت‌های خیابونی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت هم از یه طرف. آمار نشون میده که دهه 70 میزان جنایت نسبت به دهه قبل 60% بیشتر شده. این آمار در مورد تجاوزم بالای 100% بوده. به همه اینا پدیده جدیدی به اسم قتل‌های زنجیره‌ای رو هم اضافه کنید که تا قبل از این اصلا همچین چیزی وجود نداشته. تازه تو اون دهه بوده که قاتل‌های زنجیره‌ای مثل چارلز منسون، تریسی، جان گیسی و البته تد باندی سر و کله‌شون پیدا میشه. تد برای مردم یه معمای بزرگ بود. یه مرد خوشتیپ و خوش صحبت که بدون هیچ سابقه خشونت تبدیل میشه به یه جنایتکار بزرگ. یه راز خیلی مهم در مورد شخصیت تد میدونید چی بوده؟ اون معتاد سکس و فانتزی‌های جنسی خشن بود. تد باندی سال 1980 یه مصاحبه مفصلی رو با یه خبرنگاری به اسم استیفن میشو انجام میده. این مصاحبه ضبط شده است و صدایی هم که میشنوید صدای خود تد باندیه.
اسم من تد باندیه. من تا حالا با هیچ کس در این مورد حرف نزدم. ولی دنبال یه فرصت بودم که داستانم رو به بهترین شکل تعریف کنم. من حیوان نیستم، دیوونه نیستم، اختلال شخصیتی هم ندارم. من یه انسان معمولیم. مردم اونجوری که من خودمو درک میکنم منو درک نکردن. میخوام بهشون فرصت بدم که بفهمن چه اتفاقی افتاده و این اتفاقا برای من چه جوری بوده. دوران کودکی دوران بدی نبود. اون روزا رو یادمه. گشت و گذار، ماجراجویی، تجربه های مختلف. روزایی بودن که قورباغه شکار میکردیم و سنگبازی میکردیم. یه جورایی من قهرمان قورباغه گیری بودم. به تواناییام افتخار میکردم. باعث میشد همه نگاه ها رو من باشه. من هیچ وقت احساس کمبود دوست و همبازی نداشتم. همیشه کلی همبازی داشتم.
سیدنی همبازی دوران بچگی تده. اون میگه خانواده تد از نظر مالی زیاد وضع خوبی نداشتن. ولی یه همراه خیلی خیلی خوب برای بچه هاشون بودن. میگه ته تو بچگی دمدمی مزاج بود، ناسازگاری میکرد، یه مدت مشکل لکنت زبون داشت که اخلاقشو بدتر هم میکرد. همیشه تو مسابقه‌های مختلفی که تو محله برای بچه‌ها ترتیب میدادن میباخت. دوران دبیرستانم برخلاف چیزی که نشون میداد دانش آموز ممتازی نبود. ولی همیشه میگفت من بعد رئیس جمهور بشم تا به دنیا نشون بدم با کی طرفم. با اینکه خیلی خوش قیافه بود ولی دخترها سمتش نمیرفتن. اون یه دروغگو بود که خودش خیلی دست بالا می گرفت. همیشه تو خودش بود، با کسی حرف نمی زد. همین ضعف بود که اونو منزوی کرده بود.
بعضی ها فکر میکنن من آدم خجالتی و درونگرایی هستم. من واسه رقص نمی رفتم، واسه مشروب خوردن بیرون نمی رفتم. شاید از نظر شما عجیب باشم، ولی یه فراری از اجتماع نبودم. اونجوری نبود که من از دختر بدم بیاد یا بترسم ازشون. موضوع این بود من نمیدونستم چجوری درکشون کنم، باشون چی کار کنم.
تد اوایل دهه 70 حسابی مشغول سیاست بازیاش تو حزب بود. یکی از دوستای تد توی حزب جمهوری خواه میگه تد همیشه دوست داشت خودشو با کلاس نشون بده. حتی مثل من رفت یه فولکس کرم رنگ خرید. مثل من رفت وکالت خون. یه جورایی انگار دوست داشت شبیه من باشه. ولی تو رشته وکالت به اون چیزی که میخواست نرسید. درخواست پذیرشش تو دانشگاه خوب رد شد و در نهایت مجبور شد به یه دانشگاه شبانه بره.
احساس میکردم شکست خوردم. نه فقط من، حتی استادای دانشگاه هم همینطور. من کاملا کنترل زندگیم از دستم خارج شده بود. اصلا نمیدونستم چی کار میخوام بکنم. حتی نمیدونستم کجا باید زندگی کنم. حتی نمیدونستم چجوری خودم رو ساپورت کنم.
رابطه تد و داینا همین موقع بود که به هم خورده بود.
اون موقع من کنار دایانا حس ناامنی میکردم. حس میکردم انتظاراتش از من خیلی زیاد شده. من واقعا توانشو نداشتم. نمیتونستم ببرمش بیرون و براش لباس بخرم. من موقع داغون بودم. اون شرایط منو میدید ولی درک نمیکرد. درک نمیکرد که تو چه وضعیتیم. تو طول تابستون من و دایانا ارتباطمون هی کمتر شد. اون دیگه برام نامه نمینوشت. من ترسیده بودم که میخواد چی کار کنه. من شدیداً حس طرد شدن داشتم. نه فقط از اون، از همه چیز. اون تابستون واقعا روزای سختی بود. مثل یه کابوس بود برام. یه حسی تو وجودم بود که انگار میخواستم از دایانا انتقام بگیرم. آخرای اون تابستون یه آدم تهی بودم. نمیدونم چه غلطی کردم.
تاریخ رو هم حواسمون باشه. این اتفاقات سال 1973 افتاده بود. تابستون 73 و ماهای منتهی به سالی پر از قتل و کشتار و جنایت. اوایل ژانویه 1974 به یه دانشجوی 18 ساله توی خوابگاه حمله میشه. زارب با یه میله فلزی به اون تجاوز کرده بود. این دختر بعد از 10 روز کما تو شرایطی به هوش میاد که دچار جراحات شدید داخلی و معلولیت جسمی و روحی همیشگی میشه. چند هفته بعد یه خبری توی روزنامه‌ها پخش میشه. لیندا هیلی دانشجوی 21 ساله توی منطقه دانشجونشین شهر گم میشه. لیندا آخرین بار طرفای ساعت 12 شب تو خونه‌ای که با چند تا از دوستای دیگه‌اش زندگی می‌کرده دیده شده. به دوستاش شب بخیر گفته بود و رفته بوده که بخوابه. لیندا گزارشگر بخش هواشناسی رادیوی محلی بود. وقتی خبر گم شدن لیندا گزارش میشه، پلیس میره خونه رو بررسی می‌کنه. می‌بینه نشونی از این که کسی به زور وارد خونه شده باشه نیست. از همه عجیب‌ترم اینه که یکی از همخونه‌هاش تا ساعت 2 شب بیدار بوده و نه چیزی دیده نه چیزی هم شنیده. بجز لکه‌های خون روی تخت لیندا، هیچ چیز دیگه‌ای پیدا نشد. انگار لیندا پوف، دود شده بود، رفته بود هوا. ماه بعد دوباره توی همون منطقه یه دختر دیگه گم میشه. جورجن هاوکینز. دیگه این خبر موجی از ترس و نگرانی رو توی شهر رو میندازه. پلیس قشنگ فهمیده بود که این تازه شروع یه سری اتفاقات جدیده. اونم درست توی منطقه‌ای که پر از دخترای دانشجوی جوونه. تعداد این گزارش‌ها هی داشت بیشتر می‌شد. پلیس هم هیچ چی تو چنته نداشت. نه شاهدی، نه سرنخی، خالی خالی. حتی کارشون به جای رسیده بود که از بی‌مدرکی داشتن دنبال این می‌گشتن که این قتل‌ها رو یه جورایی به فرقای مذهبی مختلف ربط بدن. استیفن میگه من توی مصاحبه هم با تد در مورد این اتفاقاتی که ازش میپرسیدم هیچی به من نمیگفت. به جاش همش از خودش میگفت، از روزای دانشجوییش، از جایی که رفته، کارهایی که کرده، همش از خودش حرف میزد. خیلی دوست داشت همش خودش رو به من بشناسونه. بگذاریم یه چند وقت که میگذره، پلیس هم که هنوز هیچی به هیچی، توی سیاتل نزدیک دریاچه سامامیش یه سری جشن و فستیوال داشت برگزار میشد. دور دریاچه هم پر آدم شده بود. کلی جوون که از همه جای شهر برای این جشن اومده بودن سمت دریاچه. تو حین برگزاری همین جشن بود که گزارشی از گم شدن دو تا دختر دیگه به پلیس میرسه. اما با این تفاوت که این بار چند تا شاهد بودن که یه سری حرفای خیلی مهم به پلیس زدن. چند نفری که از این دخترها رو دیده بودن که با یه مردی که دستش شکسته بود میرفتن سمت پارکینگ. اونا گفتن انگار اون مرد از اون دختره خواسته بود که یه کاری واسش انجام بده، یه چیزی رو بذاره تو ماشینش. نفر دوم آخرین بار تو شرایطی دیده شده که با دوچرخه کنار یه ماشین فولکس قهوه‌ای رنگ بوده. خیلی هم شنیدن که موقع صحبت کردن مردی که داشته با اون دختر صحبت می‌کرده خودشو تد معرفی کرده. تا الان 8 دختر جوان تو سیاتل گم شدن، 4 تاشون دانشجو بودن، همگی بین 18 تا 23 سال با مدل موهای مشابه و چهرهای شبیه هم که همشون هم دخترهای خوشگلی بودن. پلیس دیگه گم شده ها رو شماره گذاری کرده بود. دختر شماره 1 که فلانجا گم شده، دختر شماره 2 که فلانجا بوده، دختر شماره 3، شماره 4 و و و. اونا تقریبا روزی 14 ساعت روی پرونده کار میکردن. 11 نفر رو گذاشته بودن فقط برای اینکه جواب تلفن کسایی رو بدن که ممکنه اطلاعاتی از این تد مورد نظر پلیس داشته باشن. پلیس دو تا سرنخ داشت. فولکس قهوه‌ای رنگ و یه اسم. ولی میتونید حدس بزنید تو واشنگتن اون موقع فقط چند تا ماشین فولکس بوده؟ 42,000 تا. 40,000 نفر هم بودن که اسمشون تد بوده. پلیس با دریایی از اطلاعات طرف بود. واسه همین میان تمرکز رو میذارن روی کسایی که اسمشون تد بوده و فولکس داشتن. به لیست 1,000 نفر میرسن. از این 1,000 نفر 100 نفر رو که احتمالش بیشتر بوده که مجرم باشه رو جدا میکنن. ولی از اون طرف هم منابع کافی واسه زیر نظر گرفتن همه اینا نداشتن. واسه همین کار خیلی کند پیش میرفت. تحقیقات ادامه پیدا میکنه تا یک ماه بعد که یه تماس تلفنی خیلی خیلی مهم با دفتر پلیس سیاتل گرفته میشه. پشت خط زنی بود به اسم الیزابت. خودشو دوست دختر مردی به اسم تد باندی معرفی کرد. الیزابت و تد یه مدت بود که تو رابطهشون به مشکل برخورده بودن. الیزابت رفتارهای عجیبی از تد میدید. نگران شده بود. به پلیس میگه من توی وسایل تد تناب و گچ شکسته بندی و چاقو و این چیزا پیدا کردم. خیلی میترسم که خودشو درگیر ماجرای بدی کرده باشه. یه نکته رو دقت کنید. الیزابت با پلیس تماس نگرفته بود که بگه تد این دختر رو دزدیده ها. زنگ زده بوده که بگه دوست پسرم رفتارش مشکوک شده. وسایل عجیبی تو ماشینش پیدا کردم. ماشینی که یه فولکس قهوه‌ای هم بوده. اینجا بود که تد باندی هم اضافه میشه به همون لیست 100 نفره‌ای که پلیس بهشون مشکوک بوده. ولی آیا پلیس مدرکی داشته که بتونه تد باندی رو به این پرونده‌ها ربط بده؟ به هیچ عنوان. نه اثر انگشتی، نه چیزی از مظنون که تو محل جرم جا مونده باشه و نه کسی که تد باندی رو شناسایی کرده باشه. اون موقع هنوز آزمایش دی ان ای هم نبود دیگه. خیلی جالبه. پلیس عکس تد رو میگیره دستش، میره به 8 نفر از شاهدای دریاچه سامامیش نشون میده. 7 نفر از این 8 نفر با قاطعیت گفتن که این همون شخصی که تو دریاچه دیدن نیست. اون یه نفرم گفته بود ممکنه که باشه. استیفن میگه مصاحبه های من و تد توی سال 80 تقریبا داشت به یه بنبست میرسید. اون هیچی از اتهاماتی که در مورد جنایت های دهه 70 به ایش زده میشد نمیگفت. هر بارم که خودم مستقیما ازش میپرسیدم میگفت من بیگناهم، من کاری نکردم. تو اینکه به ذهنم رسید از یه در دیگه ای وارد شم. میگه بهش گفتم تد تو آدم تحصیل کرده ای هستی، تحصیلات روانشناسی داری، به وکالت آشنایی، باهوشی. به نظر تو چه جور آدمی میتونسته همچین کارایی بکنه؟ برام بگو به نظر چه جوری این اتفاقات افتاده؟ استیفن میگه چشاش برق زد این حرفا که زدم. انگار اون چیزی که میخواست و گیر آورده بود. دستگاه ضبط منو گرفت، بود نزدیک خودش یه جوری که انگار داره بغلش میکنه. شروع کرد حرف زدن. انگار اصلا من تو این اتاق وجود ندارم. استیفن در واقع تونسته بود کاری کنه که تد خودش و کاراشو به عنوان فرد سوم روایت کنه. اون تونسته بود کاری کنه که تد تو جایگاه راوی بشینه، یه نفر سومی رو تصور کنه تو ذهنش و تمام کاری که خودش کرده رو به اون فرد نفر سوم نسبت بده و با غرور ازش حرف بزنه.
به طور کلی ظهور این پدیده رو میشه اینطوری توصیف کرد که این انسان درگیر یه سری سرکوب‌های جنسی بوده که با خشونت همراه شده. شاید این آدم فکر میکنه با این خشونت‌ها و بین این خشونت‌های پی در پی با هر جنایت یه تیکه از خودش رو رها میکنه. غیر ممکنه، ولی تو این لحظه با یه خیال واهی رها میشه. همون مدت فکر میکنه دفعه بعد حسش ارضا میشه. بعد دفعه بعد که دوباره این کارو میکنه فکر میکنه دیگه دفعه آخره.
در واقع تد میگفت که این آدم یعنی خودش به پورنوگرافی اعتیاد داره و در نهایت بخش تاریک این آدم شروع به ارتباطهای خشونت‌آمیز با زنها میکنه. وقتی استیفن ازش میپرسه این آدم اولین بار کی شروع کرد این کار رو انجام بده، تو جواب میگه
بعد از برخورد با مسائلی مثل خشم، ناامیدی، استراب، عدم اعتماد به نفس، خیانت دیدن، مواجهه با اشتباهات، احساس ناامنی، اون تصمیم میگیره قربانی‌هاش دخترای جوان جذاب باشن.
در واقع این احساس انقدر روش میکنه که تمام وجودش رو میگیرن و صدایی تو وجود تد داشته میگفته که باید همچین کارهایی با زنا بکنه.
یه روز عصر اون در حال رانندگی توی خیابون تاریک بوده. دختری رو میبینه که تو خیابون در حال قدم زدنه. ماشین رو پارک میکنه و پشت سر دختر راه میفته. دختر صداشو میشنوه و برمیگرده. اون چاقوشو در میاره، بازوشو میگیره و بهش میگه کاری رو که میخواد انجام بده. اون دستاشو دور گردن دختر حلقه میکنه تا بیهوشش کنه و نتونه جیغ بزنه. وقتی که عقده‌هاشو از طریق انحرافات جنسیش ارضا میکنه، متوجه میشه که نمیتونه نظر اون دختر بره. کشتن دختره تنها راه از بین بردن مدارک و شواهده. واسه همین آخر ماجرا به قتل ختم میشه.
استیفن میگه وقتی داشت ماجرای این دختر را به عنوان سوم شخص تعریف میکرد، چشمای آبیش سیاه سیاه شده بودن. تو تمام این مدت من داشتم به این دستاش نگاه میکردم، فکر میکردم پیش خودم این دستا چه کارایی که نکردن. پلیس تو ماهای بعد به جایی میرسه که کوچکترین سرنخ جدی نداشت. از طرفی هم مجرم مدت‌ها بود هیچ جرم جدیدی انجام نداده بود. فقط منتظر نشسته بودن تا اون جرم جدیدی انجام بده تا شاید بتونن ازش سرنخی چیزی گیر بیارن. تقریباً 2 ماه از آخرین جنایت تا توقف پرونده گذشته بود که تد از واشنگتن خارج میشه. می‌خواست واسه ادامه تحصیل تو رشته وکالت بره ایالت یوتا. توی یوتا تد باندی رو به عنوان یه دانشجوی رشته وکالت که تو دانشگاه واشنگتن درس خونده می‌شناختن. دروغ بود دیگه، تد توی دانشگاه شبانه درس میخوند. تد برای اینکه چهره مثبتی از خودش نشون بده میره عضو کلیسای مورمون یوتا میشه. قصد تعمیدش میدن و میشه مرد با خدا و تحصیل کرده جذابی که همه عاشقشن. گذشت تا تابستون همون سال 1974 که جسد دختر رئیس پلیس یکی از شهرهای یوتا رو تو شرایطی پیدا میکنن که هم کتک خورده بوده هم بهش تجاوز شده بود. تو پاییزم 2 مورد دیگه از گم شدن دختر جوان گزارش میشه. دختر اول شبونه از خونه زده بود بیرون و تو همین الان که دارید این پادکست رو میشنوید هیچ اثری ازش پیدا نشده. دختر دوم هم آخرین بار توی یه رستوران دیده میشه و 9 روز بعد جسدش رو توی کوههای شهر پیدا میکنن. روی بدنش کبودی بود و بهش تجاوز شده بود. اما 2-3 هفته بعد اتفاقی میفته که مسیر پرونده رو به کلی تغییر میده. کارول دختر 18 ساله‌ای بوده که با ماشینش یه روز برای خرید از خونه میاد بیرون. به مرکز خرید شهر که میرسه ماشینش رو توی پارکینگ پارک میکنه و وارد پاساژ میشه. همینجوری که داشته میچرخید و مغازه‌ها رو نگاه میکرده یه مأمور پلیس بهش نزدیک میشه و بهش میگه ما یه شخصی رو دستگیر کردیم که میخواسته از ماشین شما دزدی کنه. اگه امکانش هست بیا پایین چک کن ببین که از ماشین چیزی کم شده یا نه. کارول میگه باشه. میگه باشه و میرن سمت ماشین. از بیرون ماشین کارول تو ماشین رو نگاه میکنه میگه نه اوکی چیزی کم نشده. مأمور پلیس بهش میگه اگه امکانش هست قشنگ برو تو ماشین داخل ماشین نگاه کن. کارول میگه آقا من چیزی تو ماشین نداشتم که بخواد دزدیده بشه. مأمور میگه باشه پس بریم اداره علیه این دزدی که ما گرفتیم یه فرم شکایت پر کن. کارول یکم شک میکنه، مخصوصا این که میگه اون ماموره بوی الکل هم میداد. میگه میشه کارت شناساییتون رو ببینم؟ اون مامورم کارتشو در میاره نشون میده. کارول میگه اوکی بریم. راه میافتن برن سوار ماشین پلیس بشن که کارول میمونه جای ماشین پلیس بعد سوار یه فولکس قهوه‌ای رنگ بشه. میگه پیش خودم گفتم حتما پلیس نامحسوسی چیزیه دیگه. سوار میشه و راه میافتن. همینجوری میرن و میرن تا اینکه راننده ماشین رو توی جای خلوت نگه میداره. کارول میگه تا ازش پرسیدم جریان چیه چه خبره بازومو گرفت و به دستم دستبند زد. اسلحه‌شو در آورد بعد گفت صدات در بیاد مغزتو میتره کنم. دقیقا این فیلما. کارول هم میگه من دیگه نفهمیدم چی شد. فقط توی یه لحظه تونستم بازومو خلاص کنم از ماشین بزنم بیرون. میگه همینجوری که من میدویدم اونم با یه دیلم افتاده بود دنبال من. سعی کرد اونو بزنه تو سرم. آخرم بهم رسید منو زد زمین. میگه شاید این حرف خیلی کلیشه‌ای باشه ولی به معنی واقعی تمام زندگیم توی یه لحظه از جلوی چشام رد شد. با بعد با هر جون کندنی که بود خودم از زیر دستش کشیدم بیرون و رفتم تو جاده. از شانسم یه ماشین داشت میومد سمتم. با جیغ و داد و هوار هر جوری که بود ماشین رو نگه داشتم و سوارش شدم. میگه وقتی تو ماشین نشستم به خودم که اومدم دیدم تمام این ناخونامو تو تنش خورد کردم. جوری که نوک انگشتام تمام پر خون بود. کالا شاید حتی همون موقع هم نتونست درست درک کنه که چه اتفاقی از سرش رد شده. شاید وقتی که بعدها در مورد تد باندی میشنویم موضوع رو بیشتر درک میکنه. ولی این موضوع اون مأمور قلابی رو به قدری عصبانی میکنه که درست 4 ساعت بعد یه دختر دبیرستانی رو از تو پارکینگ مدرسهش میدوزه. پلیس تو پارکینگ مدرسه یه کلید دستبند پیدا میکنه. وقتی میان این کلید رو با دستبندی که دست کارول زده شده بوده مطابقت میدن میبینن بله خودشه. حالا پلیس یوتا هم یه شاهد داشت و یه مدرک. اما یه سر برگردیم اونجا واشنگتن. ماه‌ها از آخرین جنایت توی این شهر داره میگذره و الان زمستون 1975. یه گزارش خیلی مهم به اداره پلیس میرسه. چند نفر توی کوههای شهر یه جمجمه پیدا کرده بودن. پلیس وقتی میرسه اونجا منطقه رو بررسی میکنه تو فاصله 100 متری از جمجمه اول چند تا جسد پوسیده شده و داغون پیدا میکنه. چند صد متر اون طرف‌تر هم 4 تا جسد دیگه پیدا میشه. 2 تا از این جسدها جسد دخترای دریاچه سامامیش بود. تمام جسدهای دیگه هم مربوط میشدن به دختره گمشده سیاتل. اصلا هم وضعیت خوبی نداشتن. جمجمه‌های شکسته، فک خورد شده، دنده‌های ترک خورده، یه وضعیت ناراحتی بود اصلا. این دخترها از جاهای مختلف سیاتل دزدیده شده بودن، ولی همه‌شون توی یه منطقه کوهستان پیدا شده بودن. پلیس شک نداشت که قاتل همه اینا یه نفره.
در مورد صحنه جرم کوهستان یه حدس منطقی وجود داره. اونم اینه که اون فرد دنبال از بین بردن مدارک جرمه. وقتی جسدها رو اونجا ول میکنه حیوانا کارو براش انجام میدن و اون این کارو دوباره انجام میده چون اونجا رو مثل یه منطقه دفع زباله میبینه.
حالا تو همین تاریخ زمستون 1975 میریم کلرادو. پلیس جسد یه زن رخ رو که بدنش تیکه پاره شده بوده توی جنگل و زیر برف پیدا میکنه. این زن آخرین بار تو آسانسور هتلی که با همسرش برای تعطیلات ژانویه رفته بودن دیده شده بوده. به فاصله چند هفته بعد 2 گزارش دیگه از گم شدن دختره جوون به پلیس میرسه و تعداد گم شده‌های ایالت رو تو فاصله کمی به 4 نفر میرسونه. همین موقع هم توی یوتا یه سال بود که از ماجرای کارول که یکی سعی کرده بود به دزدتش میگذشت و هنوز هیچ خبری از دستگیری مجرم نبود تا اینکه باهاش تماس میگیرن تا بیاد یه نفر شناسایی کنه. قضیه از این قرار بود که یه شب توی یکی از خیابونای شهر پلیس ماشین فولکس رو میبینه که داره با چراغای خاموش رانندگی میکنه. بهش مشکوک میشن میرن سمتش که متوقفش کنن، ولی راننده تا پلیس رو میبینه پاشو میذاره رو گاز و فرار میکنه، ولی آخر سر هم میتونن که متوقفش کنن. راننده به جرم عدم توجه به دستور پلیس بازداشت میشه و تو اداره پلیس خودشو با این اسم معرفی میکنه: تد باندی. تد درخواست وکیل میکنه. وکیلش میگه اول به نظر میومد که داستان فقط یه سوء تفاهم برای یه آدم تحصیل کرده و خوشنام باشه که حالا یک گیروگوری هم براش پیش اومده. ولی وقتی دادستان با من تماس گرفت و خواست در مورد تد صحبت کنیم، اونجا دیگه شستم خبردار شد که ماجرا بعد پیچیده تر از این حرفا باشه. میگه وقتی رفتم ملاقات دادستان، تازه فهمیدم که پلیس تو ماشینش یه سری وسایل مشکوک پیدا کرده. ماسک صورت، یخ شکن، جوراب زنونه، دستبند، چاقو، تناب، چراغ قوه، دستکش چرمی. شاید مثلا چاقو و چراغ قوه همچه خیلی عجیب غریب نباشه، ولی وقتی کنار اینا کلی چیز دیگه هم پیدا میکنی مشکوک میزنه دیگه. تد برای روز شناسایی مدل موهاشو کامل تغییر میده. یه جوره انگار داشت سعی میکرد که یه چهره دیگه از خودش نشون بده. به هر حال کارولو میارن و تد رو هم بین چند تا مجرم دیگه میارن تو اتاق و کارول از پشت شیشه بدون معطلی میگه خودشه. تد رو نشون میده، میگه این همون آدمی که میخواست منو بدزده. اینجا دیگه پلیس شک نداشت که کارول داره درست میگه. ای گفتید چرا؟ پلیس یه رکبی زده بود. به غیر از تد تمام کسایی که تو اتاق به عنوان مجرم آورده شده بودن پلیس بودن. پس دیگه شکی نداشتن که کارا رو داره درست میگه. اینو دقت داشته باشید. تا اینجا تد باندی هنوز به قتلایی که توی سیاتل و کلرادو و حتی خود یوتا اتفاق افتاده بود ربط داده نشده بودا. فقط برای اقدام به آدم روباهی متهم شده. تازه چند روز بعد که خبر این اتفاق به گوش پلیس واشنگتن میرسه مشکوک میشن که نکنه این تد همون تده باشه. از اون طرف هم نگاه میکنن میبینن قتلی که تو کلرادو اتفاق افتاده خیلی شبیه قتلای سیاتل و یوتاست. نکنه همه اینا زیر سر یه نفر باشه. به خاطر همین برای اولین بار در تاریخ آمریکا از چند ایالت مختلف برای بررسی یه پرونده جنایی دور هم جمع میشن. اینجا دیگه تد یکم احساس خطر میکنه. با مدیر کلیسایی که عضوش بود تماس میگیره و میگه پلیس منو دستگیر کرد و سوء تفاهم شد و اونا دارن آبروی منو میبرن و این حرفا. اعضای کلیسا هم هیچ کدوم قبول نکرده بودن که تد قانون شکنی کرده باشه. کسی تو کتش نمیرفت که بچه مثبت خوشتیپ کلیسا همچین کارایی کرده باشه. واسه همین براش کمپینای حمایتی برگزار کردن. حتی سعی داشتن براش تومار بیگناهی جمع کنن. سال بعد اولین جلسه دادگاهی باندی برای اقدام به آدم ربایی برگزار میشه. وکیل تد میگه اون از همون اول تو بررسی پرونده نظر میداد. خودش مثل یه وکیل عمل میکرد. وکالت خونده بود دیگه. باندی تمام مدت با یه خونسردی و لبخند خاصی با خبرنگارا مصاحبه میکرد. از خودش خیلی مطمئن بود که بیگناهه. فکر میکرد این داستان هم زود تموم میشه و زندگی شیرین میشود و این حرفا. تو روز دادگاه کارول که برای شهادت رفته بود میگه تد خیلی آدم مغروری بود. هر وقت نگاش کردم دیدم داره به من پوزخند میزنه. کارول میگه من تو دادگاه علیه تد شهادت دادم ولی خودش جوری رفتار میکرد که انگار واقعا بیگناهه. تد حتی وقتی دادگاه که شروع شد اول از همه بلند شد و حق و حقوقش رو به قاضی یادآور شد. اینقدر از خودش مطمئن بود درخواست داده بود دادگاه بدون هیئت منصفه برگزار بشه و قاضی تصمیم اول و آخر رو بگیره. بعد از تموم شدن دادگاه قاضی حکم میده که 90 روز دیگه یه دادگاه جدید برگزار بشه. ولی برای اینکه ببینن میتونن بهش آزادی مشروط بدن یا نه، یه روانشناس رو مأمور میکنن که بتونه شخصیتش رو تحلیل کنه و نظر نهایی رو بده. این آقای روانشناس میگه وقتی من اولین بار با تد رو در رو شدم، با یه اعتماد به نفس خاصی اومد جلو، با لبخند به من داد زد و خوش معرفی کرد. میگه ولی من آدمی نبودم که بخوام تحت تأثیر همچین چیزایی قرار بگیرم. رفتم با خانواداش حرف زدم، با دوستاش حرف زدم، از اون پرسجو کردم که ببینم این چه جور آدمیه، از کجا اومده. میگه خانواداش که خب طبیعتاً از نظر اونا پسرشون بهترین پسر دنیاست، ولی چیزی که نظرم جلب کرد این بود که باندی بیشتر از اینکه دوست پسر داشته باشه دوست دختر داشته. با یکی از این دخترها که مصاحبه کردم یه خاطره عجیب واسه من تعریف کرد. گفت یه بار با تد رفته بودیم شنا، بعد یه دفعه سر منو گرفت کرد زیر آب. گفتم خب داره شوخی میکنه دیگه، منم خندیدم بهش. دیدم نه خوشش اومده، هی سر منو میگیره میبره زیر آب میاره بالا. یه جای دیگه قشنگ حس کردم همچین بعدش نمیاد من انگار همینجا خفه کنه. بهش یه تشر رفتم از آب اومدم بیرون و اون شد آخرین باری که دیدمش. این دوست روانشناسمون میگه آخرین باری که تد رو تو زندان دیدم مصاحبه آخرم بود که قرار بود بعدش دیگه نظر نهاییمو در مورد آزادی مشروطش بدم. تد برگشت بهم گفت که به نظرت من میتونم این کار رو کرده باشم؟ من همچین آدمی هستم واقعا؟ میگه بهش گفتم واقعا نمیدونم که تو همچین کاری کردی یا نکردی، ولی فقط اینو میدونم که اگه تو واقعا همچین کاری کرده باشی بازم انجامشون میدی. روانشناس تد نظرش رو به دادگاه داد و صراحتن اعلام کرد که تد باندی سرشار از خشونت پنهانه. تد میفته زندان. میفته زندان و چند ماه بعد وقتی که تو سالن ملاقات منتظر وکیلش بود، سه نفر وارد میشن و اونو به جرم قتل کارین کمبل در کلرادو دستگیر میکنن. همون زنی که از هتلش دزدیده شده بود و پلیس جنازه شد زیر برفا پیدا کرده بود. پلیس تونسته بود مدارکی رو پیدا کنه که نشون میداد باندی اون موقع تو کلرادو و نزدیک هتل اقامت کاریم بوده. یکیش کارت پستالی بود که روش تبلیغ مکان توریستی بود که نزدیک هتل کاریم بوده. بعدیش این بود که پلیس تونسته بود رد بنزین زدن تد رو از پمپ بنزینای مختلف تا نزدیکی‌های هتل بگیره و از همه مهمتر اینکه حتی چند نفر دیده بودن که تد همزمان با کارین رفته تو آسانسور. اینجوری میشه که تد تحویل پلیس کلرادو داده میشه، چون پرونده قتل به مراتب خب با اهمیت‌تر از پرونده آدم ربایی بوده. باندی هم خودش ظاهرا انگار مشکلی با این انتقال نداشت، حتی موقع انتقال هم واسه دوربین خبرنگارا دست تکون میداد، میخندید. ولی وکیلش میگه اتفاقا برعکس، تد خیلی هم عصبی بود، چون هم زندانش زندان خوبی نبود، سقف کوتاهی داشت، سلولاش کوچیک بود، همین که با اون مثل بقیه زندانیا برخورد میکردن، انگار یه آدم معمولیه، این بیشتر عصبانیش میکرد. تمام ماهای بعد تا روز دادگاه تد مشغول خوندن کتابای مربوط به حقوق و جزا و این چیزا بود تا دفاعی خودش رو آماده کنه.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تو زندان قبل دادگاه باهاش مصاحبه کردن که تمام مدت داره از حال خوب و احساس خوبش میگه. همش میخنده. میگه من کاری نکردم که بخوام نگران باشم. وقتی داشت میپرسن که تد تو واقعا بیگناهی؟ میگه معلومه که من بیگناهم. خبرنگار ازش در مورد این میپرسه که تا حالا به کسی آسیب فیزیکی زدی؟ با قاطعیت میگه نه، نه.
همینطوری که هفته ها ماه ها میگذشت و بهار نزدیکتر میشدیم، فرصت ها یکی یکی از دست میرفت. منم بیشتر و بیشتر صبرم از دست میدادم. هر هفته که میگذشت روحیم خرابتر میشد. برای اینکه عضلای پامو قوی کنم از بالای تخت دو طبقه سلولم میپریدم پایین. بارها و بارها از بالای تختم میپریدم پایین. مسافت رو ذهنی حساب میکردم. از گوشه کاخ دادگستری تا خیابون، از خیابون تا رودخونه، از رودخونه تا کوهستان. بعد سلولم اندازه گرفتم و اندازه همون مسافت رو هی میدویدم. اون مسافت رو بارها و بارها میدویدم. تمرین میکردم چجوری با سرعت لباسامو عوض کنم، از لباسای زندان به لباسای معمولی. من مدل موهامو عوض کردم واسه همین ظاهرم عوض شد. در نهایت جلوش وایسادم. اولش دودل شدم. نمیتونید باور کنید چی از ذهنم میگذشت. من میتونستم آزاد باشم. پنجره باز بود و هوای تازه می اومد. آسمون آبی بود. به خودم گفتم من آمادم. سمت پنجره رفتم و پدرم.
تد باندی درست روز اول دادگاه از طبقه سوم می پره پایین و فرار می کنه. تد که فرار کرد کوه انتقاد بود که خراب شد رو سر پلیس. که چجوری تونستید کسی رو که متهم به قتل، مظنون به کلی قتل دیگه تو ایالت‌های مختلفه، بدون دستبند و پابند تو دادگاه ول کنید که واسه خودش همینجوری بچرخه. پلیس تمام مسیرها و خیابونای منطقه رو میبنده. تمام ماشینایی که میخواستن از منطقه خارج بشن بررسی میشن. عکس باندی همه جا پخش میشه. ولی هیچی به هیچی. دو روز بعد از فرار تد 150 فرد مسلح با اسب تمام منطقه رو شخ میزنن. تیت به اون چیزی که میخواست رسیده بود، بازی دزد و پلیسی که دوست داشت رو انداخته بود و تمام توجه الان فقط به اون بود. روز سوم رسید و خبری از تیت نشد. پلیس با سگ‌های ردیاب تونسته بود تا نزدیکی‌های کوهستان ردشو بزنه.
احتمالاً باعث درموندگیشون شده بود. اونا نمیدونستن من کجای دنیا. من احساس خیلی خوبی داشتم. هیچ کسی رو نداشتم که کمکم کنه. هیچ پولی نداشتم. هیچی نداشتم. مستقیم رفتم سمت کوهستان. دنبال یه کلبه میگشتم. اگه میتونستم به راه رفتم ادامه بدم خیلی بیشتر دور میشدم. اما سردی هوا و طوفان جلوم گرفت. سرمای بدی خورده بودم. بدنم شوکه شده بود. تو 3-4 روز توی ارتفاعات سرما همه وجودم رو گرفته بود. ذهنم ضعیف شده بود. خیلی گیج شده بودم. یه چیزی بود که تا حالا تجربه نکرده بودم. اون شب برگشتم سمت شهر. هم سرما خورده بودم هم گشنم بود. پیش خودم گفتم هرچه بادا باد. زمینگیر شده بودم و اونا منو گرفتن.
بالاخره بعد از 6 روز تد باندی دستگیر میشه. قیافش داغون بود. تو این 6 روز نزدیک 10 کیلو وزن کم کرده بود. تمام پاش به خاطر پابرهنه راه رفتن تو کوهستان تاول زده بود. باندی رو منتقل میکنن زندان و مثل همیشه وقتی داره از جلوی خبرنگارا رد میشه براشون لبخند میزنه و دست تکون میده. داشت عشق میکرد. کیف میکرد از اینکه همه دارن در موردش حرف میزنن. لذت میبرد. باندی تو زندان میمونه تا اواخر سال 1977، یعنی چند ماه بعد از فرارش، که محاکمش دوباره شروع بشه. توی روزهای نزدیک محاکمه مأمور زندان میره بهش سر بزنه که میبینه باندی هنوز غذای دیشبش هم نخورده. همونجور غذاش دست نخورده مونده بود. در باز میکنه میره تو سلولش که ببینه داستان چیه. میبینه هنوز خوابه. پتو رو میکشه کنار که بلندش کنه، میبینه جا تر و بچه نیست. زیر پتو فقط یه مش کتابه. این فرار باندی واقعا ایولا داشت. با یه اره تونسته بود تو سقف سلولش یه سوراخ درست کنه. از اونجا بره بخش اداری زندان، لباسشو عوض کن و خیلی شیک از در اصلی بره بیرون. واسه اینکه بتونه از اون سوراخ رد بشه چند کیلو از وزنشو کم کرده بود. فرار دوم باندی واسه پلیس یه کابوس بود. کوچکترین ردی ازش نبود. پلیس اصلا هیچ ایده‌ای نداشت که ممکنه کجا رفته باشه. با تک تک کسایی که رابطه نزدیک باهاش داشتن تماس گرفتن و تهدیدشون کردن اگه خبری داشته باشن و نگن به جرم همدستی با اون دستگیر میشن. تد باندی تمام ماهای قبر زندانی بوده. دقیقا مثل یه بچه که اسباب بازیش ازش گرفته باشن لهله میزد که بره بیرون و دوباره به اسباب بازیش برسه. 16 روز بعد از فرارش تو فلوریدا گزارش دوتا قتل رو میدن. قاتل وارد خوابگاه دانشجوها شده بود و به 4 تا دختر حمله کرده بود. نفر اول رو با ضربه‌ای که به سرش میزنه بیهوش میکنه. بهش تجاوز میکنه، بعد خفش میکنه. نفر دوم با ضربه‌ای که به سرش میزنه میکشه. بعد به 2 نفر دیگه حمله میکنه. اونا خوش‌شانس‌تر بودن که تونستن زنده بمونن. یکیشون میگه مثلا نفهمیدم چی شد. فقط وقتی هماتاقی من رو تختش افتاد زمین و صدای قرمب اومد از خواب پریدن. میگه من عینکی هم چشام تو تاریکی درست نمیدید. فقط یه توده سیاه میدیدم و یه چیزی شبیه چوب چماق یه همچین چیزی. دنبال عینکم میگشتم که یه چیزی محکم خورد تو صورتم. احتمالا همون چماق بوده. من حتی نمیتونستم جیغ و داد کنم. بند خدا حقم داشت. فکرش از 3 جا شکسته بود و زبونش رو گاز گرفته بود. طبیعتا با همچین وضعیت هیچ صدایی نمیتونست خودش در بیاره. هنوز چند ساعت بیشتر از این گزارش نگذشته بود که یک گزارش دیگه به پلیس میدن. کسی که زنگ زده بود اداره پلیس گفته بود از ساختمون نزدیک ما صدای کتککاری جیغ و داد میاد. حالا این خونه فقط 6 تا بلوک با خوابگاه فاصله داشته. پلیس وقتی میرسه اونجا با جسد یه دختر جوان روبرو میشه که غرق خونه. پلیس فکرش افتاده بود چجوری میشه که یه قاتل از صحنه جرم بیاد بیرون بعد به جای فرار بره 4 تا خونه اونورتر دوباره همون کارو تکرار کنه، اونم تو شرایطی که پلیس هنوز تو صحنه جرم قبلیه. لعنتی. وقتی جسدا رو بررسی کردن جای ضرب و شد رو تمام بدنشون بود، حتی یکیشون رو پشتش رو باسنش یه جای گاز گرفتگی شدید داشت. رد دندونه قاتل کاملا مشخص بود. انگار با حرص و ولای تمام این کارو کرده باشه. ترس و وحشت کل شهر رو برداشته بود. تمام دانشجوها خوابگاه خالی کرده بودن. شبا میشد صدای هلیکوپترها رو که داشتن تجسس میکردن شنید. مغازه‌ها دیر باز میکردن، زود میبستن. خیلی از دخترها بدون مرد از خونه بیرون نمیومدن. شهر پر پلیس شده بود. ولی همچنان هیچ خبری از قاتل نبود. 40 روز بعد از فرارته دوباره گزارش جدید به پلیس میرسه. گزارش شکایت از گم شدن کیم لیچ دختر 12 ساله‌ای داشت که اوایل صبح ناپدید شده بود. 6 روز بعد یعنی 46 روز بعد از فرار تد باندی از زندان پلیس به این ماشین مشکوک میشه و متوقفش میکنه. با بررسی ماشین میفهمن که دزدی بود و از راننده 21 کارت اعتباری پیدا میکنه. هیچ جوری هم حاضر نبود خودشو معرفی کنه. ولی با فشار پلیس خودشو کن مینستر معرفی میکنه از تالهاسی. اما وقتی خبر تو روزنامه پخش میشه یکی پا میشه میگه آقا جان این چی میگه؟ کن مینستر از تالهاسی منم، این یارو داره دروغ میگه، خالی میبنده. کار خرابتر هم میشه. روز محاکمه بجز سرقت ماشین دادگاه بهش اتهام جعل هویت هم میزنه. خیلی عجیبه، خیلی احمقانه است. پلیس و هیچ کسی دیگه هنوز نفهمیده بود که این همون تد باندی معروفه. تد دادگاهی میشه و قاضی به خاطر اینکه هویتش مشخص نبود با درخواست آزادی به قید ضمانتش مخالفت میکنه و میفرستنش زندان تا معلوم بشه هویتش چیه. پلیس متوجه میشه ماشینی که اون باش دستگیر شده از نزدیکی یه خوابگاه دخترونه دزدیده شده. اصلا این بهش مشکوک میشن که نکنه این آدم تو اتفاقات خوابگاه هم دست داشته. شروع میکنن بازجویی کردن. تو بازجویی ها انقدر بهش فشار میارن تا قبول میکنه که در ازای این که با دوست دخترش تلفنی صحبت کنه خودشو معرفی کنه.
من توسط پلیس بازجویی می‌شدم. راهی نداشتم جز سنجیدن این که ببینم این بازجویی‌ها چه تأثیر روی جسم و ذهنم می‌ذارن. من گفتم می‌خوام با یه نفر صحبت کنم. فقط یه هم صحبت. من به یه دوست نیاز دارم. به کسی که به هم نزدیک باشه. من پلیس بازجو نمی‌خوام. از پلیس‌ها خستم. من به یه نفر نیاز دارم که باهاش حرف بزنم. کسی که آرومم کنه و کمکم کنه این وضعیت رو بگذرونم. واکنشی که داشتم باعث شد دوباره بازداشت بشم.
تد زنگ میزنه به کی؟ الیزابت. میگه از تمام این اتفاقاتی که سرم اومده خستم. نمیدونم چمه، انگار روام همش میخواد از یه چیزی تغذیه کنه. من بیمارم، فقط دلم میخواد زودتر همه این ماجراها تموم شه. دلم میخواد یه زندگی نرمال داشته باشم، ولی هر کاری میکنم نمیتونم. انگار یه نیروی منو گرفتار کرده. تد اینا رو میگه، ولی در مورد هیچ کدوم از اتهاماتی که بهش زده شده با الیزابت حرف نمیزنه. شناسایی تد باندی بلوایی تو شهر رو میندازه. پلیس یه مردی رو به خاطر سرقت ماشین دستگیر کرده بود، بعد حالا فهمیده بود که این همون تد باندی معروفه، یکی از 10 مجرم خطرناک تحت تعقیب FBI. تد قشنگ میدونست چجوری میتونه از دست پلیس فرار کنه. یادمون نره اون حتی یه مدت به پلیس مشاوره میداده. با محدودیت‌های قانونی اونا کاملا آشنا بود. میدونست چه کارهایی از دستشون برمیاد و چه کارهایی نمیتونن انجام بدن. از طرفی هم پلیس تو دهه 70 امکانات الان رو نداشته. اونا حتی دستگاه فکس هم نداشتن. یه مثال خوبش همین دستگیری آخر باندی. پلیس اونو گرفته بود ولی نمیدونست این آدم همون تد باندیه. شاید اگه خودش نمیگفت اونا حتی هیچ وقت متوجه این موضوع هم نمیشدن. اینترنت نبود که بتونن عکسش رو همه جا پخش کنن. نهایت تو 4 تا برنامه خبری می‌خواستن چند لحظه تصویرش رو نشون بدن و تمام. تدم که خدای تغییر چهره، با یه سیبیل گذاشتن یا تغییر مدل مو اصلا کلن یه آدم دیگه ای می شد. اون دختر 17 ساله رو یادتونه که گم شده بود؟ پلیس 1.5 ماه بعد جسدش رو توی بیابون نزدیک طویله گراز پیدا میکنه. افسر پلیسی که مسئول این پرونده بود میگه وقتی جسدش رو پیدا کردم برای اولین بار بعد از دوران نوجوانی نشستم زار زار گریه کردم. باندی هم برای این قتل و هم برای قتل‌های دانشگاه فلوریدا مظنون اصلی بود. تد اینقدر پرونده‌های مختلف تو ایالت‌های مختلف داشت که مشخص نبود اول بعد برای کدوم جرم تو دادگاه کدوم ایالت محاکمه بشه. در نهایت تصمیم می‌گیرن که تد باندی رو بفرستن به یه زندان فوق امنیتی تو فلوریدا. یعنی همون جایی که آخرین قتلش انجام داده. مسئول پروندهش میگه این امنیتی‌ترین زندانی بود که تو تمام ایالت‌های اطراف می‌شد پیدا کرد. ما رو در سلولش بجز قفل اصلی خود در دو تا قفل بزرگ دیگه هم زدیم. میگه یه شب رفتم دم سلولش بهش گفتم پاشو بیبریم یه جا کار داریم. باندی اول میگه ترسیده بود، میگه این کار خلاف قانونه، تو نمیتونی منو جایی ببری، میخوای با من چیکار کنی این حرفا. میگه ولی آخر سر زورکی کردیمش تو ماشین و بردیمش بیرون زندان. هنوز نمیدونست کجا دارن میبرنش. بعد ماشین رو جوری نگه داشتیم که در عقب ون، ماشین یه ون بود، در عقب ون رو به یه راهرو باز میشد که سه تا دکتر ماسترده اونجا وایساده بودن منتظرش بودن. پشتشون هم یه یونیت دندونپزشکی بود. باندی چیزی که خبر نداشت این بود که اون پلیس یه جای گاز گرفتگی ازش داره، جای گاز گرفتگی که حکم امضای اون روی بدن اون دختر داشته. اون شب از تمام دندونای تد باندی قالب گرفتن. قسمت جالب ماجرا میدونید چی بود؟ این بود که تد لبخند میزد، میگفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من که کاری نکردم. به هر حال تد باندی به جرم قتل محاکمه میشه. این اولین محاکمه‌ای بود که تو تاریخ آمریکا قرار بود به صورت مستقیم از تلویزیون پخش بشه. از تمام شبکه‌های تلویزیونی کشور و حتی چند شبکه خارجی اومده بودن تا دادگاه رو پوشش بدن. دادگاه 9 می 1979 شروع شد. ته توی این محاکمه سه تا وکیل تسخیری داشت که خودش هم تونسته بود با اجازه از دادگاه به عنوان دستیار وکلا از خودش دفاع کنه. تو تمام مدت دادگاه تد سعی داشت بازی رو دستش بگیره. وقتی دادستان علیهش مدرک رو میکرد، خودش میرفت با دقت مدرک رو زیر رو میکرد که ببینه چی به چیه. غرور و شخصیتی که تد از خودش رو دادگاه نشون میداد، خیلی رو نسبت به این که اون قاتل باشه مردد کرده بود. یه نکته جالب اینه که اکثر کسایی که تو جلسه دادگاه به عنوان میهمان حضور داشتن، دخترای جوونی بودن که شیفته شخصیت تد بودن. حتی براش نامه‌های عاشقانه می‌فرستادن. می‌دونستن تد قاتله، می‌دونستن چه کارایی انجام داده، ولی اومده بودن که از نزدیک این جنتلمن هار رو ببینن. یکی از وکلای باندی میگه سخت‌ترین کار دفاع از باندی بود، چون واقعاً بین مردم و رسانه‌ها بدنام بود. من اولین توصیه‌ای که بهش کردم این بود که ساکت بشین، یه جا شبیه آدمای بی‌گناه باش. دادگاه اول که تموم شد، وکلای تد بهش پیشنهاد دادن که با دادگاه معامله کنه. جرماشو گردن بگیره، به جاش خطر حکم اعدام از سرش رد بشه. تد قبول میکنه. وکیلش میگه من اصلا خودم انتظار نداشتم که تد این موضوع رو به این راحتی قبول کنه. چند روز بعد تو دادگاه دوم، وقت دادگاه شروع میشه، تد باندی بلند میشه میگه
این وضعیت منه. اولا وکلام اعتقاد دارن که من گناهکارم. دوما به من گفتن راهی واسه دفاع از من ندارن و همش ساز مخالف میزنن. و سوم این که هیچ راهی واسه جلوگیری از محکومیت من نمیبینن. آلی جناب، این اگه خودش باعث افزایش سطح ناکارآمدی وکلا نمیشه، پس چی باعث میشه؟
تد قشنگ یه لغت مشتی زد به معامله و دادگاه و هر چی که هست. بعد از این ماجرا همه فهمیدن که باندی آدمی نیست که بخواد اتهاماتش رو قبول کنه. دنبال یه جنگ درست حسابیه. بعد از دادگاه وقتی خبرنگارا ازش پرسیدن میخواد وکلاشو عوض کنه یا نه، یه سر تکون داد و گفت بهترین وکیلی که برای این کار سراغ دارم خودمم. دادگاه سوم یک ماه بعد برگزار شد و یه نفر جدیدم به تیم وکلای تد باندی اضافه میشه. قاضی تو این دادگاه با بررسی صلاحیت تد تایید میکنه که اون حالا دیگه میتونه شخصا به عنوان وکیل مدافع خودش هم عمل کنه. تو دادگاه قبلی دستیار وکیل بود، الان دیگه میتونست وکیل باشه. یعنی قدرت اینو داشت که حتی از شاهدا سوال بپرسه. و این بزرگترین کابوسی بود که تیم وکلای باندی باش مواجه بودن. چون هر چی اونا تلاش میکردن اونو بیگناه نشون بدن یا مدارک زیر سوال ببرن، باندی یهو یه حرکت میزد و همه چیو خراب میکرد. زیر بارم نمیرفت که بشینه چیزی نگه. کلا معتقد بود که تنها کسی که صلاحیت دفاع از اونو داره خودشه. مثلا برمیگاش از دادگاه درخواست میکرد بتونه وقت بیشتری واسه ورزش تو فضای آزاد داشته باشه. ماشین تایپ میخواست. دسترسی بیشتر به کتابخونه میخواست. میگفت نور سلولم کمه، نمیتونم درست پرونده ها رو بخونم. سلولم عوض کنید. یه جو وسط بحث جدی یهو رو کرد به قاضی گفت میشه منوی غذای منو عوض کنید؟ من چند روز همش دارم چیز برگر میخورم. فکر نکنید این حرفا رو از رو حماقت میزده ها. باندی یکی از باهوشترین قاتلین سریالی تاریخ بوده. اون سعی داشت تمرکز هیئت منصفه رو روی پرونده به هم بزنه. حتی تونست تأثیرش رو قاضی هم بذاره. قاضی پروندهش شخصا رفت سلول باندی رو بررسی کرد و دستور داد یه سلول مناسبتر براش ردیف کنن. همچین جونوری بوده این بشر. تو دادگاه نماینده دادستان افسر پلیس رو که به عنوان اولین نفر رسیده بود بالا سر جنازه دختره خوابگاه احضار کرد. احضارش کردن که شهادت بده. اونم شهادتش رو داد و چیزی که دیده بود و گفت و ولی یهو تد بلند شد و به عنوان وکیل مدافع خودش رفت پشت میز و شروع کرد از این شاهد سوال پرسیدن. ازش خواست که دقیق و مو به مو بگه وقتی رسیده بالا سر جنازه ها چی دیده و فکر میکنه که قاتل دقیقاً چه کارایی با اون دختر رو انجام داده و چه جوری این قتل رو انجام داده. اون گفت من 4 تا اتاق چک کردم. تو اتاق اول که رفتم جسد یه دختر رو دیدم، دورش پر خون بود، یه چیز شبیه نایلون رو صورتش کشیده بودن، صورتش پف کرده بود، یه چشمش باز بود، رنگش مثل گچ سفید شده بود. میگه وقتی ملافه رو سعی کردم از زیرش بکشم افتاد رو زمین، بعد پشتش اون جای گاز گرفتگی رو دیدم، کاملا کبود شده بود. باندی مو به مو و جز به جز کارهایی که اون شب انجام داده بود و داشت از زبون اون شاهد میشنید. اون داشت شاهکارش رو از زبون یه نفر دیگه میشنید و کیف میکرد. حس غرور بهش دست میداد.
اگر ما متوجه بشیم که این فرد از عمل قطع احساس لذت میکنه، منطقیه که تو آینده با این لذت زندگی کنه، چون این با تمایلاتش هم خونی داره.
بعد از این اتفاق تد یکی از وکلاش رو که بهترین دفاع رو هم ازش کرده بود به خاطر اینکه مخالف سوال پرسیدن تد باندی از شاهده بوده اخراج میکنه. باندی اونو متهم کرده بود که بهش حسادت میکنه و میترسه قدرتش تو دادگاه محدود بشه. این دومین باری بود که باندی وکلاش رو تو دادگاه سکه یه پول میکرد. خیلی معتقدن این رفتارهایی که از غرورش نشأت میگرفت به شدت به ضررش تموم شد. تو تمام 4 روزی که دادگاه سوم باندی برگزار میشد، یه زنی نشسته بود پشتش رو دائم داشت یه چیزایی یادداشت میکرد. این زن کی بود؟ کارول بون، یه دوست قدیمی و عاشق و دلباخته تد باندی. اون قویه معتقد بود که باندی بیگناهه. میگفت واسه تد پاپوش دوختن، جای تد تو زندان نیست. حتی تا موقع هم تونسته بود با تد دوبار ملاقات خصوصی داشته باشه. تو دادگاه بعدی یه مدرک جدیدی علیه تد رو میشه. همون جای گاز گرفتگی و قالبی که از دندوناش گرفته بودن. یادتونه که پلیس چجوری شبونه از دندونه باندی قالب گرفت دیگه. تو دادگاه یه متخصص دندون پزشکی میاد و با نشون دادن عکسای گاز گرفتگی و قالب دندونای تد باندی مو به مو رد دندونای اونو با توجه به الگویی که اون قالب نشون میداده روی بدن مقتول نشون میده. یکی از نشونهای این گاز گرفتگی این بود که یکی دوتا از دندونای جلوی قاتل کج بوده. دقیقاً مثل دندونای تد باندی. 4 روز بعد دادگاه آخر از دور سوم محاکمه تد برگزار میشه که وکلا آخرین دفاع رو از اون انجام بدن. بعد از دفاع یکی از وکلای تد، نماینده دادستان میاد و رو به هیئت منصفه میگه به این مرد همونقدر رحم کنید که اون به لیزا و مارگارت رحم کرد، دختره‌ای که داشت به خاطر قتلشون محاکمه میشد.
من سعی ندارم که مردم رو راضی نگه دارم. من سرمو بالا میگیرم و به خودم باور دارم و کارم ادامه میدم و خوب میدونم چی به چیه و خدا میدونه که من فردی هستم که شخصیت محبوبی دارم که نمیتونم همچین کارایی انجام بدم. من بیگناهم. سر این موضوع شرط میبندم.
بعد از 6 ساعت هیئت منصفه تصمیمش رو به دادگاه اعلام میکنه. تد باندی به جرم 3 فقره قتل درجه 1 گناهکار شناخته میشه. تد جیکش در نمی اومد. خوشش زده بود. اون فکر میکرد اگه خودش همه کاره بشه و اون نمایش‌ها رو تو دادگاه پیاده کنه، میتونه هیئت منصفه رو در مورد گناهکار بودنش مردد کنه. شاید اگه اون سکوتی که اون موقع داشت و تو طول مدت محاکمش داشت، وکلاش میتونستن حتی تبرئه‌اش کنن. ولی حتی الان ممکن بود به اعدام محکوم بشه. الان دیگه قاضی باید در مورد این که بهش حبس ابد بده یا اعدام تصمیم بگیره. روز بعد دادگاه برای حکم نهایی برگزار میشه. مادر باندی میاد که از پسرش دفاع کنه. اون میگه همه ما تحت آموزه‌های مسیح زندگی میکنیم و هیچ حکمی بالاتر از حکم مسیح و خدا نیست که گرفتن جون انسان‌ها رو ممنوع کرده. و دادگاه هم نباید بالاتر از این احکام الهی عمل کنه. حالا نوبت قاضی بود. تد و وکلاشو به جایگاه احضار میکنه و رو به اونا میگه هیئت منصفه معتقده که این قتل‌ها فجیع، وحشیانه، بسیار شرورانه، شیطانی و غیر انسانی بوده و مسبب تحمل درد شدید از طرف قربانیان شده و بی‌تفاوتی کامل نسبت به زندگی انسان‌ها بوده. این دادگاه بر اساس مشورت با اعضای هیئت منصفه تصمیم به حکم اعدام برای متهم تد بانی گرفت. قاضی بعد از قرائت حکم باندی میگه از صمیم قلب بهت میگم مرد جوان، مراقب خودت باش. این خیلی ناراحت کننده است که الان تو این دادگاه باید از بین رفتن انسانیت رو ببینیم. تو انسان برجسته‌ای هستی، میتونستی وکیل خوبی بشی. من خوشحال میشدم که میتونستی تو دادگاه من به این کار مشغول باشی، اما تو راه دیگه ای رو انتخاب کردی. مراقب خودت باش و اینم بدون که من هیچ خصومتی با تو ندارم. ولی این آخر ماجرای تد باندی نبود. هنوز یه پرونده باز دیگه تو فلوریدا داشت. همون دختر 12 ساله. برای این اتهام هم دادگاه تشکیل دادن. با اینکه خیلی اعتراض کرده بودن که چرا واسه کسی که یک بار حکم اعدام بهش دادن دوباره هزینه میکنید و دادگاه تشکیل میدید، ولی دادستان تو جواب میگه من میخوام واسه این آدم دو تا حکم اعدام بگیرم تا خیالم از مردنش راحت بشه. توی این پرونده کلی مدرک جرم علیه باندی بود. هم شاهد داشتن، هم الیاف کت باندی توی ونی پیدا شده بود که لکه‌های خون این دختر توش بود. پلیس این ون رو اطراف جسد کیم پیدا کرده بود. باندی توی این دادگاه هم همون رویه دادگاهی قبلی رو پیش میگیره. خودش شده بود وکیل خودش. اما توی این دادگاه یه حرکت عجیب زد. کارول بون رو به عنوان شاهد احضار کرد و در محضر قاضی ازش خواستگاری کرد. عروس خانم هم بلافاصله بله رو داد. دادستان این خواستگاری را عوام فریبی میدونست. معتقد بود تد داره سعی میکنه از خودش یه چهره دوست داشتنی به نمایش بذاره. دست آخرم باندی رفت جلوی هیئت منصفه با دستای باز جست گرفت، جوری که مثلا یکی رو میخوای بغل کنی. بعد خودش رو تو رأفت و مهربونی با مسیح مقایسه کرد. صبح روز بعد حکم دادگاه توسط قاضی قرائت میشه. تد باندی برای اتهام قتل درجه 1 کیم لیچ گناهکار شناخته میشه و به اعدام محکوم میشه. تد موقع قرائت حکم پشتشو کرده بود به قاضی. بعدش هم با عصبانیت بلافاصله بعد از اعلام حکم با نگهبانش دادگاه رو ترک میکنه. بعد از محاکمه تد به بند اعدامی های زندان ایالتی فلوریدا فرستاده میشه.
من برای هیچ کدوم اینا احساس گناه نمیکنم. من تازه الان نسبت به هر لحظه زندگیم کمتر احساس گناه میکنم. راجع به همه چی اینو جدی میگم. این نیست که چیزی رو فراموش کرده باشم یا ذهنم رو بسته باشم. من به هر کاری که کردم آگاهم. من تو شرایطی هم که هیچ احساس گناهی نمی کنم. گناه یه مکانیزمه که ما ازش برای کنترل آدم ها استفاده میکنیم. یه توهمه. این یه مکانیزم اجتماعی برای کنترل و بسیار مضره.
ته تو بند اعدامی ها اون اوائل اوضاع خوبی نداشت. کارول قایمکی بهش ماری جوانا میرسوند و اونم خیلی راحت تو سلولش شروع میکرد به کشیدن. کارول دیوونه تد بود. این دوتا حتی یکی از نگهبانان رو خریده بودن که بتونن یه وقتی تو تایم ملاقات با هم رابطه هم داشته باشن. نتیجه این رابطه هم شد یه دختر به اسم روزا. تد تو زندان با کارول و روزا و پسرخوندهش یک خانواده تشکیل داده بود. تو تمام آمریکا دیگه همه تد رو میشناختن. تقریبا 3-4 سال بعد FBI تصمیم میگیره که از تد توی پرونده‌های جنایی مشورت بگیره. تد دوباره به همون چیزی که میخواست رسید، توجه و احساس مهم بودن. کم هم نذاشت، همه جوره توی این پرونده‌ها به شناخت و خوندن ذهن قاتلا کمک کرد. این جریان ادامه داشت تا 2 سال بعد. تد هنوز تو بند اعدامیا بود. همه کسایی که توی این بندن قراره با صندلی الکترونیکی اعدام بشن. ولی زمان اعدامشون مشخص نیست. یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، حتی اصلا ممکنه اعدام نشن. تو آمریکا معمولا خیلی سخت به کسی حکم اعدام میدادن و اگرم میدادن این حکم خیلی سخت اجرا میشد. بودن کسایی که حتی اعدام هم نشدن و تا آخر عمرشون تو زندان موندن. ولی به تد اعلام میشه که یک هفته دیگه قرار حکم اعدامش اجرا بشه. درست یک هفته مونده به اعدام، و جیل جدیدی به تیم وکلای باندی اضافه میشه. این خانم جوان از مخالفین سرسخت اعدام بود، حتی برای خشن‌ترین جرم‌ها، و این پرونده‌ای بود که ایشون میتونست توش به اون چیزی که میخواد برسه. وقتی پرونده رو میگیره، اولین بحثی که برای لغو اعدام مطرح میکنه اینه که از تد دفاع خوبی صورت نگرفته، چون اون اصلا صلاحیت کافی برای دفاع از خودش رو نداشت. وکیلش سعی داشت یه بیماری روانی چیزی تو تد پیدا کنه که تایید شده باشه، صرفا یه ادعا نباشه، تا بتونه با اون حکم رو لغو کنه. ولی به هر حال پزشک معتمد دادگاه شروع میکنه یه سری آزمایش و آنالیز روی شخصیت تد انجام میده و نتیجه‌ای که اعلام میشه همه معاملات پرونده رو به هم میریزه. اعلام میشه که تد باندی اختلال دو قطبی داره. تد همیشه صداهایی رو تو سرش میشینه که در مورد زنها باشون حرف میزده و اینکه خودش وکالت خودش رو به عهده میگرفت هم از همین اختلال نشأت میگرفت. حتی دکترش معتقد بود که ممکنه تو مغز تد یک توموری چیزی باشه. درست 6 ساعت مونده به اعدام حکم معلق میشه و حالا وکلای تد 3 سال دیگه فرصت دارن تا جلوی اعدامش رو بگیرن. دادگاه تجدید نظر پشت سر هم برگزار میشه. از اون طرف هم فشار رسانه‌ها و مردم و حتی خانواده‌های قربانی‌ها برای اجرای حکم سرسام‌آور بود. وکلای تد برای لغو اعدام باید توی 3 تا دادگاه تجدید نظر بازی رو می‌بردن. دادگاه محلی اولو بردن. قاضی حکم لغو اعدام رو داد. دادگاه دوم رو هم بردن و دومین حکم لغو رو هم گرفتن. دادگاه سوم دادگاه عالی فلوریدا بود که بعد ازش رد می‌شدن. دادگاه برگزار شد و قاضی حکم اعدام رو تایید کرد. حتی برای محکم‌کاری فرماندار ایالت هم جداگانه یک حکم اعدام جدید صادر می‌کنه. این دیگه آخر بازی بود. توی آخرین روزای اعدام، یعنی 2 روز 3 روز قبل از اعدام، تد تصمیم می‌گیره اعتراف کنه. اگه دقت کرده باشید، تا اینجا تد هر وقت می‌خواست در مورد قتل‌هایی که کرده و در مورد شخصیت خودش به عنوان یک قاتل صحبت کنه، از ضمیر سوم شخص استفاده می‌کرد. ولی هر وقت در مورد اتفاقات و درگیری‌هاش با پلیس حرف می‌زد، از ضمیر اول شخص استفاده می‌کرد و راحت از زبون خودش همه چی رو می‌گفت. ولی اینجا اولین بار بود که تد باندی به عنوان یک قاتل در مورد خودش دیگه از ضمیر سوم شخص استفاده نمی‌کرد. توی اعترافش از تد در مورد تعداد قتلایی که کرده سوال می‌کنه.
خب شاید بیشتر از 30 تا یا یکم بیشتر. الان نصف شب ذهنم خسته است ولی فکر میکنم همین حدودا باشه.
در مورد ایالت‌ها بازه زمانی که توش قتل انجام داده میگه.
تا اونجایی که یادمه کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، اوهایو، یوتا، کلرادو، فلوریدا بین سالهای 1973 تا 1978.
ازش میپرسم فکر میکنی از این 30 خورده دختری که کشتی جسد چند تاشون هنوز زیر خاک دفن و پیدا نشده؟
خب سوال خوبیه، حدوداً 10 تا.
بعد ازش در مورد این که سر چند تا از قربانیاشو جدا کرده میپرسم.
شاید 5 یا 6 تا.
در مورد اعتراف تد میگن که اون احتمالاً این کارو برای این انجام داد که دادگاه با توجه به این اعتراف برای به نتیجه رسوندن 10 پرونده قتل حل نشده که رو دستش مونده بازم حکم اعدامو به تعویق بندازه. ولی از این خبرا نبود. دادگاه حاضر بود کلی پرونده بی نتیجه داشته باشه ولی تد باندی حتی یک روز بیشتر اونا رو بازی نده. روز قبل از اعدام تد دوباره یه اعتراف هولناک میکنه. اون پچ کنان به مأمور FBI که یه مدت باهاش سر پرونده جنایی همکاری میکرده میگه
سر هاکینز رو قطع کرد و 30 متر بالاتر نزدیکی جان رو دفن کرده.
هاکینز جز اولین قربانی های تد تو منطقه دانشگاهی سیاتل بود که در موردش هم گفتیم. تد بعد از این حرفش گفت حالا دیگه حس میکنم روحم پاک شده. تد باندی در نهایت به 36 قتل اعتراف کرد، ولی هیچ وقت در مورد این که تا روزها بعد از کشتن دخترها با جسدشون رابطه داشته صحبتی نکرد، حتی به عنوان سوم شخص. از روز قبل از اجرای حکم صدها نفر پشت در زندان جمع شده بودند تا اعدام تد باندی رو جشن بگیرن. شعار بسوز باندی بسوز می دادن. یه سری سنجاق سینه شبیه صندلی اعدام و تیشرت هایی که ضد باندی رو شعار نوشته بودن می فروختن. آتش بازی می کردن. خلاصه همه منتظر بودن تا جنازه تد باندی از اون زندان بیاد بیرون. تد ساعته قبل اعدام با یه شبکه مذهبی مصاحبه می کنه و با بغض جنون جنسی را دلیل همین اتفاق معرفی میکنه. میگه تو بند اعدامی‌ها اکثر کسایی که زندانیان درگیر اعتیاد به پورنوگرافیان. ولی یکی از کسایی که پرونده رو دنبال میکرد میگه این فقط یه بهونه بود، چون تقریبا همه ما با دسترسی کامل به مسائل جنسی و پورنوگرافی بزرگ میشیم. ولی چرا ماها قاتل سریالی نمیشیم؟ آخرین وعده غذایی تد استیک با تخم مرغ بود. چند ساعت قبل اعدام با انجیلی که تو دستش بود فقط دعا میکرد. برای اعدام موهای سر و مچ پاشو میتراشن تا جریان برق راحت تر از بدنش عبور کنه و در نهایت تد باندی ساعت 5 صبح 24 ژانویه 1989 در 43 سالگی به جرم قتل 3 دختر جوان در فلوریدا اعدام شد. جنازه تد باندی رو طبق وصیتش میسوزونن و خاکسترش رو روی کوههای فلوریدا میریزن، جایی که میگن بهترین روزهای زندگیش رو احتمالاً اونجا گذرونده و البته جایی که باقی مانده اجساد یه سری از قربانی‌هاش بعد از مرگش اونجا پیدا شد. بعضی‌هاشون هم هنوز هم اونجا زیر خاکن. بدون شک تد یکی از باهوش‌ترین قاتل‌های سریالی تاریخ بود. اون سالا برای پلیس به عنوان مشاور کار میکرد. قشنگ با روش‌ها و خلای قانونی پلیس و محدودیت‌هاشون آشنا بود. درسته که در نهایت تد به 36 قتل اعتراف کرد، ولی شاید اگر غرور بیجا نداشت و خودش رو یه سر و گردن بالاتر از همه نمیدید، هیچ وقت نمیتونستن اعدامش کنن. یادمون نره بار دوم که تد فرار کرد و پلیس گرفتش، اصلا خبر نداشت که اون تد باندیه. خودش بود که خودش رو معرفی کرد. در نهایت هم این خودش بود که به 36 قتل اعتراف کرد و پلیس کوچکترین مدرکی برای متهم کردنش نداشت. با این وجود حدود 120 قتل دیگه بود که پلیس تد رو مسئولش میدونست، ولی هیچ وقت نتونست ثابت کنه. ولی تد قبل اعدامش وقتی میفهمه کلی آدم بیرون زندان منتظرن که مرگش رو جشن بگیرن، میدونید چی گفت؟ برگشت گفت اعدام نماد انتقامه. این آرزوی جامعه است، گرفتن جون در برابر جون. و حدس میزنم درمانی براش وجود نداشته باشه. شاید ما باید یه درمانی برای این بیماری اجتماعی پیدا کنیم. یه چند لحظه به حرفای تد فکر کنیم. کاری نداریم که کی بوده و چه کار کرده. فقط به این جملش. اعدام نه تنها بازدارنده نیست، بلکه ترویج دهنده حس انتقام جوی خشونت و جامعه است و عملاً یک قتل به حساب میاد که دولت بهش برچسب قانونی میزنه. بعد از تد باندی کلی قاتل سریالی دیگه مثل ساموئل لیتل با بیش از 90 قتل ثابت شده و خیلی های دیگه اومدن و به مراتب بیشتر از تد باندی هم کشتن و اعدام تد کوچکترین تأثیری تو جلوگیری از این جنایت ها نداشته. دقیقا به همین دلیل بود که تو بسیاری از کشورهای دنیا از جمله خود آمریکا دیگه خبری از حکم اعدام نیست. اعدام یک قتل قانونیه، قانونی که همیشه هم عادل نیست. چیزی که شنیدید 22 اپیزود رافکست بود که تو اواخر مرداد 99 منتشر شد. اینجا جا داره یه تشکری هم بکنم از آسا ارزانپور و بیتا رزمی که توی تولید این اپیزود به من کمک کردن. رافکست رو میتونید تو تمام شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، لینکشون تو توضیحات پادکست هست. این پادکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست و البته از سایت رافکست بشنوید و اگر دوست دارید از این پادکست حمایت کنید، بزرگترین حمایتتون اینه که این پادکست رو به بقیه هم معرفیش کنید. حالا چه تو استوری، چه با پست، چه کلامی، هر جوری که خودتون دوست دارید راحت ترید. پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. و الان که این اپیزود داره تموم میشه، من تقریبا 4 ساعت و 40 دقیقه است که دارم به کوب حرف میزنم که احتمالاً آخرش یه خروجی شاید حدوداً نمیدونم 1 ساعت و خورده ای قراره باشه. فکرم صدا میذاره گرفته دیگه، الان قشنگ حسش بشد بکنید، زبونم هم قشنگ حس میکنم که دیگه باد کرده. کسایی که من نزدیک میشناسن میدونم من کلن آدمی نیستم که زیاد حرف بزن نیستم و حالا همچین آدمی داره واسه شما پادکست تولید میکنه. امیدوارم که تونسته باشم حداقل استانداردها رو توی این اپیزود رعایت کرده باشم و از این اپیزود لذت برده باشید. لذت که البته داستان غم انگیزی بود، ولی به هر حال امیدوارم تونسته باشم استانداردهای لازم رو توش رعایت کرده باشم و مورد توجهتون بوده باشه. مرسی که تا پایان با من همراه بودید و مرسی که اینقدر به رافکست لطف دارید.
Go wild with generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt. Like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at photoshop.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.